ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 21 آبان ماه 1399 هجری شمسی برابر با سال 1388 یزدگردی 11 نوامبر 2020 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد با ثبت رکوردی تازه در 24 ساعت گذشته بیش از 11700 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سیما لاری درباره آمار جانباختگان ناشی از این بیماری نیز گفت:
طی 24 ساعت گذشته 462 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 39664 رسیده است.
بر مبنای این آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 5600 بیمار مبتلا به کووید 19 در وضعیت حاد بیماری هستند. با گذشت حدود 9 ماه از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعلام کردند محدودیت‌هایی در زمینه رفت و آمد و منع عبور و مرور شبانه برقرار می‌شود. فرمانداری مکه روز چهارشنبه با تایید گزارش‌ها درباره وقوع یک انفجار در قبرستان غیر مسلمانان اعلام کرد یک کارمند بخش کنسولی سفارت یونان و یک نیروی امنیتی مجروح شدند. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت خارجه فرانسه و همچنین یونان از وقوع این انفجار خبر دادند. این انفجار در زمان سخنرانی سرکنسول فرانسه در جریان مراسمی به مناسبت پایان جنگ جهانی اول رخ داده که تعدادی از دیپلمات‌های اروپایی در آن حاضر بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما در هفته‌های اخیر کشورهای اروپایی خصوصاً فرانسه شاهد حملاتی از سوی اسلام‌گرایان افراطی بوده است. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت هر کجا شرایط لغو تحریم آماده باشد تهران از آن استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در این زمینه هشدار داد این موضوع نباید مسئله حزبی و جناحی باشد و هیچ کس حق به گفته او فرصت سوزی ندارد.
ما هدف ما این هست که فشار تحریم رو از روی شونه مردم برداریم. هر جایی هر فرصتی مناسب باشه برای این کار ما وظایف خودمون رو انجام میدیم، اقدامات خودمون رو انجام میدیم. هیچ که حق نداره فرصت سوزی بکنه.
آقای روحانی تاکید کرد که دولت بدون نظر رهبر جمهوری اسلامی اقدام نخواهد کرد. جمهوری اسلامی در حالی از احتمال فراهم آمدن رفع تحریم سخن میگوید که حدود 2 ماه از دولت کنونی آمریکا باقی مانده و همچنان افراد و نهادهایی نیز در روزهای اخیر به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید روز چهارشنبه میان کشورش و روسیه تفاهم نامه ای در زمینه تأسیس مرکز نظارت بر آتش‌بس قره‌باغ امضا شده است. پس از آنکه جمهوری آذربایجان و ارمنستان 2 شب پیش با میانجیگری روسیه توافق صلح را امضا کردند، الهام علیف رهبر آذربایجان از همکاری ترکیه در این روند سخن گفته بود، اما برخی مقام‌های ارمنستان این موضوع را رد کرده بودند. توافقی که دولت ارمنستان برای پایان جنگ قره‌باغ و عقب نشینی از برخی مناطق امضا کرده مورد انتقاد شدید مردم در ارمنستان قرار گرفته است. روز چهارشنبه هزاران تن در میدان اصلی شهر ایروان تظاهرات کرده و نیکول پاشینیان نخست وزیر را به خیانت متهم کردند. به گزارش بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، برخی از معترضان بازداشت شدند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. ارقام رسمی روزانه بی سابقه دیگری از موارد مرگ و ابتلا کرونا در ایران، مرگ 462 تن و ابتلا 11780 تن دیگر. چراغ سبز جمهوری اسلامی نسبت به تغییرات احتمالی در سیاست ایالات متحده و امکان لغو تحریم ها.
صحبت هایی که میشه از زبان آقای روحانی شنید خیلی علاقمندانه تره تا بیانیه که آقای بایدن صادر کرده.
وضعیت قره‌باغ به دنبال درگیری های مرگبار هفته های اخیر.
این مسائل دوباره ارجاع میشه به گروه میگه که سالهای سال نتونستن به نتیجه برسن.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. همان گونه که در اخبار هم شنیدید، ارقام و آمار رسمی روزانه بی سابقه دیگری از موارد مرگ و ابتلا به کرونا در ایران اعلام شده است. همزمان با اعمال محدودیت هایی که اخیراً اجرا شده در کشور به منظور مقابله با بیماری کووید 19. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، از تازه ترین تحولات در ارتباط با کرونا بگو.
درود بر تو بکتاش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز عباس متولیان مجری طرح پیمایش ملی کووید 19 گفته که بر پایه تحقیقات این گروه تا کنون 5 میلیون ایرانی به این بیماری مبتلا شدند. این در حالی است که وزارت بهداشت همین امروز اعلام کرده تا کنون بیش از 700 هزار نفر به این بیماری در ایران مبتلا شدند. همه اینها در حالی هست که استادان دانشگاه، پزشکان، متخصصان و سایر کسانی که در زمینه کرونا در حال تحقیق هستند برای این مسئله تاکید کردند که حداقل 2 هفته تهران و چند شهر بزرگ باید تعطیل بشن و چاره‌ای جز این وجود نداره برای کنترل این ویروس. امروز انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران اعلام کرد که با پیشنهاد تعطیلی 2 هفته تهران موافقه، اما این پیشنهاد باید در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب بشه. استاندار تهران گفته که این پیشنهاد هنوز در ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی نشده. این در حالی است که خانم مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا 18 آبان گفته بود که رئیس جمهوری دستور تعطیلی 2 هفته رو صادر کرده، اما این استانداری است که موافقت نمی‌کنه. بکتوش، مشخص نیست در این میان چه کسی باید تصمیم نهایی رو بگیره و کشور تعطیل بشه تا این ویروس کمی کنترل بشه. به گفته خانم مهرز، هزینه‌ای که اکنون دولت برای درمان بیماران کرونا و اداره بیمارستان‌ها می‌پردازه وحشتناک و بسیار زیاده. دولت می‌تونه بخشی از این هزینه گزاف رو به گفته مینو مهرز به مردم بده و از مردم بخواد در خانه‌ها بمونن، که قطعاً این تصمیم از نظر اقتصادی هم به نفع کشور. مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم امروز به خبرگزاری ایسنا گفته اکنون طغیان شدید بیماری در کشور به ما میگه که روش‌های محافظه‌کارانه دیگه جواب نمیده. بهترین حالت تعطیلی همه جا به جز آتش نشانی‌ها، مرکز درمانی، داروخانه‌ها و مغازه‌های مرتبط با فروش مواد غذایی است. با وجود درخواست برای تعطیلی 2 هفته‌ای تهران و شهرهای بزرگ بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، از دیروز و به مدت 1 ماه تنها مشاغل غیر ضروری از ساعت 18 تعطیل خواهند شد. بر پایه این طرح که قراره تا 20 آذر هم ادامه داشته باشه، به جز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، داروخانه‌ها و سوپرمارکت‌ها، بقیه مراکز باید تا ساعت 6 از کار خودشون رو متوقف کنند. پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، امروز با رد این طرح گفته با محدودیت بعد از 6 بعد از ظهر بعید هست به هدف کاهش بین 30-50% مبتلایان به کرونا دست پیدا کنیم و باید مثل کشورهای دیگه محدودیت ها رو گسترده تر کنیم. مینو مهرز همین طرح رو بیفایده دونسته و گفته باید توجه کرد بدترین مکان ها برای انتقال کرونا رستوران ها، کافه ها، باشگاه های ورزشی هستند. وقتی که قرار اینها در صبح باز باشن، خب تراکم بیشتر خواهد شد و تأثیری در روند وحشتناک بیماری نداره. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم امروز در گفتگو با ایلنا اجرای طرح تعطیلی مشاغل از 6 عصر رو بکتاش یک شوخی عنوان کرده و گفته دیروز در تهران اتفاقی نیفتاد، به نظر هم میرسه محدودیتی وجود نداشته، همه جا باز بوده و خیلی جاها از اصلا فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت نمی کردن. اما این مسئله تعطیلی بعد از 6 بعد از ظهر با واکنش های بسیاری روبرو شده. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی معتقدند که به دلیل سالگرد اعتراضات آبان ماه دولت این تمهید رو برای کنترل شرایط و جلوگیری از هر گونه تجمع به کار بسته، تجمعهایی که میتونه در ساعات پس از کار و در شبها شکل بگیره. جالبه که همین روز گذشته خانه آزادی که یک نهاد غیر دولتیه طرفدار آزادیه در گزارش اعلام کرد که گسترش و شیوع بیماری کووید 19 در جهان سبب شده که دولت‌های بسیاری از این امکان برای سرکوب اعتراضات و تجمعات مردم استفاده کنند و با این روش آزادی‌ها رو محدود کنند. ایران هم یکی از کشورهایی هستش که این گزارش بهش اشاره کرده. اما بحث مربوط به تعطیلی مشاغل در ساعت 6 است به اینجا محدود نمیشه. بکتش به نظر میسه تمامی طرح‌ها در ایران هنوز در مرحله آزمون و خطاست و یک برنامه همه جانبه وجود نداره برای اینکه بتونن موضوع رو کنترل کنن. روز گذشته حرکت ناوگان حمل و نقل در تهران ساعت کاری خودش رو کاهش داد، به 8 شب رسون. این مسئله اعتراض اعضای شورای شهر رو به همراه داشته. اونها گفتن که این کاهش ساعت کار متروها باعث شلوغی بیش از اندازه این ناوگان حمل و نقل در بعضی ساعات دیگه شده و به عبارتی کرونا در مترو بیداد میکنه و در حرکت. شهرداری به گمون خودش سعی کرده که ساعت رو کم کنه که با کرونا مقابله کنه، اما با هجوم مسافرانی که برای رفتن به جاهایی مثل کرج راهی میشن مواجه شده و قطعا این باعث بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا خواهد شد.
پروانه وحیدمنی سپاسگزاریم. تحولات کرونا در کشور بود، همینک که با شما صحبت میکنیم آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان از 52 میلیون گذشت که از آن میان مجموعاً بیش از 36 میلیون تن بهبود یافتند. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 1,300,000 تن نزدیک شده. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 14 میلیون مورد برآورد می شود که از آن میان 99% خفیف و بیش از 95,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. ضمن اینکه از مجموع قریب به 38 میلیون مورد مختومه کرونا در جهان تاکنون 97% بهبود یافتند و 3% درگذشتند. بشنویم پیام های شما شنوندگان رو در تماس با رادیو فردا درباره بحران کرونا.
یک ایرانیم، دلم برای وطنم، برای ملتم میسوزه. از همه دولت مردان، از نمایندگان مجلس، از کسانی که کار ازشون ساخته است خواهش میکنم یکی برای کرونا بردارن. کل کشور را آفت فرا گرفته، هر روز 400 نفر دارن میمیرن. خودشم میگم این باید 3 برابر حساب کنیم. اگر 3 برابر حساب کنیم میشه 1,200 نفر. اگر فکری برداشته نشوه روز به روز بدتر میشوه. باید همزمان کل کشور 21 روز قرنطینه بشه. در غیر این صورت روز به روز بدتر میشه و بهتر نمیشه.
این فاجعه تا کجا باید پیش بره که شما به مدت 2 هفته تهران رو تعطیل کنین؟ ببینید مسئولین بهداشت همه صداشون در اومده، حتی دیگه بیمارستان ها اکسیژن ندارن. شما چی فکر میکنین؟ به خاطر چی دارین ملت ایران، مخصوصا مردم تهران رو به کشتن میدین؟ واقعا حیف از این که اسم آقا روی شما بذارن.
عرض جمهوری اسلامی از قیام ملی است، نه به خاطر ویروس کرونا. سالگرد آبان 98 که از ساعت 6 بعد از ظهر اعلام کردن بیشتر مشاغل باید تعطیل باشه، یک نوع حکومت نظامیه، نه کنترل ویروس کرونا. وگرنه ساعت 6 بعد از ظهر همه ادارات تعطیل است، رفت آمد دیگه نیست. پس این چه بهونه ای است؟ راست میگن دو هفته مشاغل همه مشاغل رو تعطیل کنن.
اخیراً یکی از مقام‌های نظامی ایران با افتخار گفت ما به سرعت داریم تأسیسات هسته‌ای نطنز رو منتقل می‌کنیم به دل کوه یا زیرزمینیش می‌کنیم. یا اینکه گفته بود انبارهای ما پر از موشک شده و ما با مشکل جا مواجه شدیم. واقعاً جای گریه داره که کسی نیست به این موجود بگه، اگه جرأت کنه بگه، فارغ از اینکه چه خزینه هنگفتی تو این شرایط از جیب من و همسایه من و از معلم‌ها و از همه اخشار فرودست تأمین خواهد شد برای این جابجایی تأسیسات هسته‌ای که میگن به دل کوه میخوان منتقل بکنن. باید با افتخار میکاش میگفتن ما به سرعت میان 4 تا بیمارستان درست میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه هیئت دولت نزدیک شدن آمریکا به سیاست جمهوری اسلامی را موجب رخ دادن شرایط جدیدی عنوان کرد. بابک غفوری آذر.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پیش از اینکه به گزارشی که در مورد اظهارات امروز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی بپردازیم، اشاره می کنیم که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بحثا در مورد تغییرات احتمالی در سیاست های واشنگتن و امکان لغو تحریم ها مقامات جمهوری اسلامی عکس العمل هایی نسبت به این گمان زنی ها بروز دادن، از جمله اظهاراتی که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز بیان داشته. بابک غفوری آذر.
تأکید حسن روحانی بر لزوم استفاده از فرصت ها برای لغو تحریم ها، تأکیدی که میتواند اشاره ضمنی او به لزوم انجام مذاکرات تازه با آمریکا باشد که این روزها رسانه ها از انتخاب رئیس جمهوری تازه برای آن خبر میدهند. آقای روحانی در نشست هیئت دولت ایران در روز چهارشنبه گفت هر جا ببینیم فرصت و شرایط برای لغو تحریم آماده است، از این فرصت استفاده خواهیم کرد. او در این حال گفت که در این زمینه به دستورات رهبر جمهوری اسلامی توجه خواهد شد. با این همه موضوع لزوم استفاده از شرایط برای لغو تحریم ها را حزبی و جناحی ندانست. حسن روحانی در این حال سیاست جمهوری اسلامی ایران را در قبال آمریکا مانند قبل دانست.
سیاست ما تغییر نمی کنه. همون سیاستی که جمهوری اسلامی ایران دیروز داشته، امروز هم خواهد داشت، فردا هم خواهد داشت. این وابسته به دولت آمریکاست که به این سیاست‌ها نزدیک بشه یا با این سیاست‌ها فاصله بگیره.
در 5 روزی که از اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی رسانه‌ها می‌گذرد، رئیس جمهوری ایران تقریباً به شکل روزانه بر لزوم انجام مذاکراتی با آمریکا در قالب برجام تأکید کرده است. این تأکید او احتمالاً ناظر بر فرصت محدود دولتش تا پایان دوره فعالیت است. انتخابات ریاست جمهوری ایران سال آینده در اواخر خرداد ماه برگزار می شود. اما در حالی که حسن روحانی به شکل روشنی بر لزوم لغو تحریم ها در قالب انجام مذاکرات احتمالی با آمریکا تأکید می کند، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران که احتمالاً در صورت انجام هر گونه مذاکرات جدید نقش مهمی در آن خواهد داشت، همزمان با صحبت‌های آقای روحانی با احتیاط و البته جزئیات بیشتری در این باره صحبت کرد. او گفت انجام هر گونه مذاکره باید در چارچوب برجام و ساختار گروه 5 به اضافه 1 انجام شود. او در این حال اضافه کرد که جمهوری اسلامی ابتدا منتظر نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سرانجام مسائل حقوقی پیش آمده در این انتخابات خواهد ماند و بعد به گفته او منتظر میماند تا ببیند آیا سیاست‌های آمریکا تغییر می‌کند یا نه و اینکه آمریکا چه رویکردی را در قبال ایران و برجام در پیش خواهد گرفت. صحبت‌های آقای عراقچی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هنوز نسبت به سیاست‌های دولت آینده آمریکا در قبالش مطمئن نیست. مقام‌های ایران پیشتر هر گونه مذاکره با آمریکا را منوط به بازگشت این کشور به برجام کرده بودند. همه این صحبت‌ها در تهران در حالی مطرح می‌شود که در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا همچنان پیگیر مسائل حقوقی و ادعاهایش درباره وقوع تقلب در انتخابات است و در این میان تغییراتی را نیز در وزارت دفاع این کشور انجام داده است. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که به دنبال برکناری مارک اسپر وزیر دفاع از سمتش در روزهای اخیر، افرادی در سمت‌های مهم و کلیدی این وزارتخانه عهده‌دار مسئولیت شدند که به ضدیت با جمهوری اسلامی ایران معروف هستند. در این میان حتی نیویورک تایمز از قول برخی مقام‌های وزارت دفاع آمریکا که نامش اعلام نشده گزارش داده که این مقام‌ها نسبت به احتمال انجام برخی حملات نظامی آمریکا به ایران به صورت پنهان یا آشکار طی روزهای باقی مانده از دولت دونالد ترامپ ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتری در این باره هنوز منتشر نشده است.
درباره همین مسائل در گزارش که شنیدید با رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند گفتگو کردیم و ابتدا پرسیدیم دیدگاه رضا تقی‌زاده رو درباره اظهارات امروز رئیس جمهوری اسلامی.
صحبت هایی که میشه از زبان آقای روحانی شنید خیلی علاقمندانه تره تا بیانیه‌ای که آقای بایدن صادر کرده و به نظر من با دقت بیانیه تنظیم شده بود و جایی که مربوط به برجام بود در اولویت های این بیانیه تقریبا در آخر بود و در بخشی گنجانده شده بود که چالش های آمریکا به نظر میرسید اونجا رده بندی شده و پیش از مسئله برجام، مسئله سوریه، مسئله اوکراین، مسئله توسعه در شمال آفریقا اولویت‌های دیگر دولتی بود که هنوز روی کار نیامده. بنابراین علاقمندی آقای روحانی رو فقط میشه در این حد دید که در آخرین ماه‌های دولتش میخواد برجام رو و یادگاری که به عنوان توافق اتمی ظاهراً از خودش باگذاشته بود دوباره زنده بکنه. به نظر من بحث رسیدن به توافق موضوعی بین دولت روحانی و دولت احتمالی آقای بایدن در این وضعیت خیلی روشن نیست، ولی میشه انتظار داشت که نوعی از مذاکرات رو اینها بتونن در طول ماه‌های بعد از ژانویه سرانجام بدن، ولی اگر مذاکره فقط به خاطر ذات مذاکره باشه، ولی برای رسیدن به نتیجه راه بسیار دشوارتر از راهی است که در سال 2014 در پیش داشتن، یعنی یک سال پیش از رسیدن به توافق اتمی. ضمن اینکه بعد از امضای توافق ژوئیه سال 2015 اجرایی شدن اون موکول به انجام همه تعهداتی شد که از جمهوری اسلامی انتظار می‌رفت و این اتفاق در سال 2016 افتاد. بنابراین میوه‌ای نیست که حتی بازگشت آقای بایدن به برجام بتونه کام آقای روحانی رو شیرین کنه.
آقای تقی‌زاده، همزمان مدیریت وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون در حال تغییر، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در ارتباط با ایران؟
باید ایران بیشتر از گذشته با مراقبت رفتار بکنه و به هر حال اقدامی نکنه که تحریک‌آمیز در منطقه، تحریک‌آمیز در آمریکا تلقی بشه. گفته‌هایی هست، شنیده‌هایی هست که دولت ترامپ در حدود 2 ماهی که از وقتش باقی داره ممکن است که برای مهار کردن جمهوری اسلامی از هر وسیلی استفاده بکنه و یکی از شایعاتی که مطرح این است که تغییر وزیر دفاع آمریکا با آمدن شخصی که مدیریت امور ضد تروریستی رو بر عهده داره این حساسیت رو بالا برده. به نظر میرسه که ترامپ نه به عنوان رئیس جمهور آزلنگ یا رئیس جمهوری که به هر حال بیکار است و کاری ازش ساخته نیست در دولت و در کاخ سفید باقی میمونه، او میخواد از آخرین روزهای حتی دولت خودش به عنوان رئیس جمهوری که دستش روی ماشه اتمی هست استفاده بکنه و همین که تحریم‌های رو وعده کرده به صورت هفتگی علیه جمهوری اسلامی تا آخرین روز باقی موندن در کاخ سفید انجام بده، امکان هر اقدام دیگری هم از اون انتظار میشه داشت. چنانکه آقای اوباما هم در آخرین هفته هایی که در دولت بود وقتی مسئله جنگ روسیه سوریه به اوج رسید عملیات نظامی آمریکا رو در اون کشور زیاد کرد. به هر حال تغییر وزیر دفاع میتونه با تندتر شدن رفتارهای آمریکا در منطقه به خصوص علیه جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت
در اینستاگرام هست
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
تهران و آنکارا از میانجیگری مسکو برای دستیابی به توافق صلح باکو و ایروان استقبال کردند. اعزام صلحبانان روس به منطقه قره‌باغ آغاز شده و ایران برای کمک به استقرار آن نیروها ابراز آمادگی کرده است. آنا رایسکایا.
رهبران روسیه و ترکیه شامگاه سه‌شنبه درباره توافق صلح قره‌باغ تلفنی تبادل نظر کردند. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین رجب طیب اردوغان را از محتوای این توافق مطلع کرد و رئیس جمهور ترکیه از نقش روسیه به عنوان میانجیگر این بحران قدردانی کرد. به گفته سخنگوی رئیس جمهور روسیه، طرف این توافق کردند برای اجرای اقداماتی که در بیانیه مشترک روسیه، آذربایجان و ارمنستان شرح داده شده، همکاری تنگ و تنگ داشته باشند. در بیانیه سه جانبه توافق صلح قره‌باغ هیچ اشاره‌ای به ترکیه نشده، اما گزارش ها هاکیست ترکیه در ایجاد مرکز نظارت بر آتش بس مطابق بند 5 این توافق مشارکت خواهد کرد. همزمان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد مرکز نظارت بر آتش بس ربطی به عملیات صلح‌بانی ندارد. مسئولین روس اصرار می‌کنند صرفا نظامیان این کشور به عنوان نیروهای حافظ صلح در منطقه حضور خواهند داشت. قرار است 1960 نیروی مسلح روس به قره‌باغ اعزام شوند. مدت ماموریتشان 5 سال با امکان تمدید تعیین شده. تکنون نیروهای روسی که به عنوان حافظ صلح برای خاموش کردن مناقشات در جای اتحاد شوروی سابق مستقر شده اند، این مناطق را ترک نکردند. سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران و برخی دیگر از مسئولین این کشور از برقراری آتش بس و میانجیگری روسیه در قره‌باغ استقبال کردند. ایران پیشتر طرح خود را برای حل فصل مسائل قره‌باغ به آذربایجان، ارمنستان، روسیه و ترکیه ارائه کرده بود. مسئولین ایرانی سه‌شنبه اعلام کردند توافق صلحی که با میانجیگری مسکو امضا شد حاوی اشتراکات بسیاری با طرح تهران است. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده تهران برای کمک به مسکو برای استقرار نیروهای حافظ صلح آمادگی دارد. از سوی دیگر رسانه‌های ترکی گزارش دادند ترکیه به روسیه پیشنهاد داد کارگروه دو جانبه برای حل مسائل قره‌باغ ایجاد کنند. وزارت خارجه روسیه از پیشنهاد ترکیه ابراز بی اطلاعی و بر اهمیت گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد. توافق اخیر صلح قره‌باغ بدون مشارکت گروه مینسک حاصل شده. فرانسه که همراه با روسیه و آمریکا ریاست این گروه را بر عهده دارد، ضمن استقبال از پایان درگیری‌ها در قره‌باغ بر ضرورت حل فصل تمام مسائل مرتبط با این بحران زیر نظر میانجیگران بین‌المللی تأکید کرد. آمریکا واکنشی به توافق سه جانبه روسیه، آذربایجان و ارمنستان نداشته. این توافق باعث جشن در باکو و تظاهرات و خشونت‌ها در ایروان شد. احزاب مخالف در پارلمان ارمنستان نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور را به خیانت متهم کردند. او این تصمیم را دردناک خواند و میگوید به توصیه مسئولین نظامی آن را اتخاذ کرده. قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است، اما در پی جنگ آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک نشین اطرافش تحت تصرف ایروان درآمده بود. از 27 سپتامبر 6 مهر ماه نبردهای سنگین دوباره آغاز شد که طی آن آذربایجان بسیاری از مناطق از جمله شهر راهبردی شوشی را از ایروان بازپس گرفت. بامداد سه‌شنبه رهبران آذربایجان، ارمنستان و روسیه از پایان جنگ و امضای توافق جدید صلح خبر دادند. در این توافق وضعیت حقوقی قره‌باغ تعیین نشده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا و آشنا با منطقه قره‌باغ، به رادیو فردا میگوید
جنگ قره‌باغ که حدود 6 هفته پیش شروع شد، در این مدت محور حمله بیشتر از طرف جنوب قره‌باغ و در امتداد اون مناطقی بود که همجوار با مرز ایران. وضعیت فعلی حالا این گونه است که آذربایجان اون بخش‌های فضولی، جبرئی، دنگلان، قبادلی اینها را با پس گرفته و یکی از مهمترین شهرهای استراتژیک در منطقه قره‌باغ که شهر سوسا باشه اون را هم گرفته که فاصله چندانی واقعا با خود مرکز قره‌باغ که استپانکر یا آذری ها بهش میگن خانکندی نداره. به همین جهت از نظر نظامی پیشرفت چشمگیری داشته. به همین جهت که ارمنستان و همینطور جمهوری خودخوانده قره‌باغ مجبور شدند که آتش بس رو بپذیرند و در این حال قبول بکنند که نیروهای حافظ صلح روسی بیان و دور تا دور قره‌باغ مستقرشان حدود 2000 نفر. در این حال نقاط دیگری رو که هنوز آذربایجان به دست نیاورده بود اونها رو هم ارمنستان قبول کرده که در فواصل زمانی مختلف اینها رو به آذربایجان پس بده که در واقع بخش کلبجار هست و همینطور بخش دیگری از شمال منطقه لاتین. یعنی به طور خلاصه تمام مناطق پیرامونی قره‌باغ به آذربایجان تعلق خواهد گرفت، جزء خاک آذربایجان.
در عرصه بین المللی آقای آریان چه پیشبینی میشه داشت، چه انتظاری میشه داشت با توجه به اینکه آنچه که شما اکنون برشمردین حاکی از اینه که این درگیری ها به سود باکو گویا پایان یافته؟
100% از نظر نظامی به سود باکو هست. چند تا نکته اینجا آشکار شده. یکی اینکه واقعا همونطور که پیشبینی شده بود بازیگر اصلی در منطقه از نظر به حساب منطقه و سطح بین المللی روسیه است و بعد ترکیه که تمام قد پشت آذربایجان ایستاده بود و حالا اون چرا که آذربایجان انتظار داشت بدون ادامه جنگ به دست آورده، یعنی حفظ تمامیت ارضی در این حال قبول قره‌باغ به عنوان یک منطقه خودمختار یا خودگردان با داشتن یک دالان، یعنی دالان لاچین به پهنای 5 کیلومتر این رو وصل میکنه به ارمنستان که راه ارتباطی داشته باشه. در این حال یک چیز دیگری رو هم آذربایجان به دست آورده و اون یک دالانی خواهد بود که جمهوری آذربایجان رو وصل میکنه به نخجوان. این برنامه ها اینها این پیش بینی ها بی‌بدیل نیست، قبلا هم سالهای سال در موردش صحبت شده بود، حالا محقق شده. ولی کار اصلی و در واقع اون بازیگر اصلی حالا روسیه هست. به انتظار میره که ترکیه هم از نظر صهیونی نقشی داشته باشه و این مسائل دوباره ارجاع میشه به گروه مین که سالهای سال نتونستن به نتیجه برسن. اگر اجازه داده بشه و قبول بشه که ترکیه هم در گروه مین باشه، این برای آذربایجان در واقع نور علی نور خواهد بود و امکانش هست که به یک نتیجه برسن. ولی انتظار هست که به مدت 5 سال این نیروهای حساب صهیونی روسیه دور تا دور قره‌باغ باشن و همینطور در امتداد کریدور به نخجوان و اگر در عرض 5 سال این مسئله حل نشه 5 سال دیگه هم نیروهای روسیه در منطقه باقی خواهند.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی بود در بریتانیا. شما می توانید به وسیله شناسه رادیو فردا، نشانی رادیو فردا در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام، دیدگاه ها و مطالب و نظرات خود را بازگو کنید و همچنین به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122113 اشاره میکنیم که آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان همینک از 52 میلیون گذشت که باید اشاره بشه که از آن میان مجموعاً بیش از 36 میلیون تن در سطح جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به کرونا در دنیا بالغ بر 14 میلیون مورد برآورد می شود که از آن بین 99% خفیف و بیش از 95,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره مجله هفتگی صحنه به گفتگو با عبدالرضا کاهانی، نویسنده و کارگردان شناخته شده، اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
عبدالرضا کاهانی از فیلمسازان مهم دهه‌های 80 و 90 سینمای ایران است که با ساخت فیلم‌های موفقی چون هیچ، از پیوان نجیبی است و بیخود و بیجهت توانست سبک خاصی از فیلم‌های منتقد اجتماعی با اشاره‌های صریح به شرایط به هم ریخته جامعه ایران ایجاد کند. او البته در مسیر کاریش همواره درگیر مسائل نظارتی و سانسور بود و همچنان چند فیلم از او در ایران به نمایش در نیامده است. عبدالرضا کاهانی اوایل دهه 90 ایران را ترک کرد و تلاش کرد مسیر فیلمسازیش را خارج از کشور پی بگیرد. هرچند باز هم فیلمی در ایران ساخت. او مدتی ساکن کانادا شده و در آنجا به تازگی کار ساخت فیلم تازه‌ای را به زبان انگلیسی به پایان برده است. گفتگو با او را با پرسش درباره دلایل خروجش از ایران آغاز کردم.
خوشحال نبودم. احساس می‌کردم که به سختی دارم کار می‌کنم و همش دارم می‌جنگم برای به دست آوردن سالن، برای ساختن فیلم دلخواهم. احساس میکردم که اهالی سینما بیشتر از این که در خدمت مردم باشن، در خدمت سانسور و وزارت ارشادن و در حال همکاری کردن به اونا. و وقتی میدیدم که فضا علیه منه و حتی اهالی سینما دارن منو گاهی سرزنش میکنن که همراهی کن، کوتا بیا، احساس میکردم که دیگه بیشتر از این نمیشه موفق بود. و از طرفی فکر میکردم که سینما و جهان بزرگتره، سینما مرز نباید بشناسه، باید رفت و ای کاش که زودتر این کارو میکردم، چون الان احساس میکنم که به بلوغ بیشتری رسیدم نسبت به سالهایی که در ایران کار میکردم.
آقای کاهانی، در تمام سالهای بعد انقلاب سانسورهای در حد حجاب بازیگران زن هم مثلا وجود داشته، چرا در اون مقطع شما دیگه نتونستید تحمل کنید؟ به هر صورت شما چندین فیلم در ایران ساختید و مورد توجه هم بوده اون فیلم‌ها، چرا از یه جای دیگه این پذیرش سانسور براتون سخت شد؟
ببینید، من هر فیلمی که ساختم فیلمی نبوده که باید می‌ساختم، یعنی یک سناریوی دیگه ای به وزارت ارشاد داده شده، اون سناریو رد شده و فیلم‌هایی که ساختم سناریوهای دوم و یا حتی سوم و بعضن چهارم منه. من فیلمنامه‌های ساخته نشدم خیلی بیشتر از فیلمایی که ساختم. هر چی می‌گذشت هی بس سناریوهای بیشتری می‌دادن تا یکیش تصویب بشه و از جایی دیگه اون یکی هم احساس میکردم که دیگه جواب مثبت نمیاد و خیلی محترمانه دوست داشتم من حذف باشم و کنار باشم و همم داشتم به این حذف شدن خدمت میکردم.
چه کسی میخواست شما حذف شین آیه کاهانی؟ یعنی آیا مدیریت وزارت ارشاد بود یا احساس میکردید نهادهای خارج از وزارت ارشاد هم دیگه مانع فیلمسازی شما میخوان بشن؟
فهم میکردم همه این حسو داشتم و خیلی ناراحت بودن از اینکه من فیلمایی که میسازم فکر اونا نیست، در خدمت اونا نیست، با جیب خودم و دوستامه و خیلی مستقله. و خب مردم هم لطف داشتن، منتقدا لطف داشتن، تعریف میکردن، میگفتن سینمای کاهانی. این خوشحال کننده نبود برای خیلی ها، چه در داخل صنف چه در سیستم دولتی که دوست داشتن آدم‌ها رو جذب خودشون بکنن که فیلم‌های مورد علاقه اونها رو بسازن. من همیشه با اونا دعوا کردم، برای فریم به فریم فیلمام دعوا کردم و خب این چیزی نیستش که اونها دوست داشته باشن.
خب میدونیم که چند فیلم شما در ایران به نمایش در نیامده، عمده‌ترینش فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا هست. وضعیت فیلم‌های به نمایش در نیامده شما در ایران چگونه خواهد بود وقتی شما خارج از ایران هستید؟
من یه جایی من احساس کردم که دیگه ماجرا خیلی لوس و بیمزه شده و دعوا سر دبیست و سالون و سر این که هنرپیشه چرا داره اینجوری راه میره و سر این که چرا فلانی داره با تو همکاری میکنه و اینا دیگه بنبست ایجاد کرده بود تو مسیری که برای خودم طراحی کرده بودم. سرمایه گذارا رو فراری میدادن از من، میرفتن با اونا صحبت میکردن که شما بهتر نیست پولاتون رو جاهای امن‌تر و مطمئن‌تری سرمایه گذاری کنید که بعداً احتمال اکرانش بیشتر باشه. دیگه اینجوری که شده بود احساس میکردم دیگه بیمزه است، یعنی باید تصمیمای دیگه گرفت و خیلی دیر هم من تصمیم گرفتم. متاسفانه برمیگردم به این سوالی که شما کردین، سه تا فیلم دارم: ارادتمند نازنین بهار تینا، فیلم آنجا و فیلم وقت داریم حالا که هنوز نمایش داده نشدن. جدا از این فیلم‌های در خارج از ایران هم ساختم که مطمئنم نمایش نمیدن، چون اگر قرار بود نمایش بدن خب الان همون فیلم‌ها هست و من فکر میکنم که امکان نمایش اونها لااقل وجود داره. اما متاسفانه فیلم آنجا سال هاست که ممنوعه، چون دومی فیلممه میگم سال هاست، و فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا الان 5 سال فکر کنم شد.
مشکل این فیلم چیه آقای کاهانی که اجازه اکران بهش ندادن؟
خب هیچ وقت به درستی نمیگن مشکل فیلم چیه. خاطرم هست که بیشترین بحثشون سر این بود که هیچ کاریش نمیشه کرد دیگه، این فیلمو نمیشه با سانسور درستش کرد. اما من هیچ وقت نمیفهمیدم که و نفهمیدم که دقیقا مشکلشون چیه. دیگه یه حرفایی هم توی رسانه ها زده شده که حدس و گمانه و من به عنوان سازنده فیلم هنوز نمیدونم دقیقا مشکل فیلم چیه.
درباره این فیلم حتی برخی افراد عضو وقت شورای پروانه ساخت و نمایش، نهادهای ناظر بر نظارت فیلم‌ها و سانسور فیلم‌ها در ایران، گفتن که حتی فاق‌هایی هم به آقای کاهانی شد در زمینه ساخت این فیلم، فیلمنامه این فیلم خونده نشد و با نظر مستقیم رئیس سازمان سینمایی وقت آقای حجت الله ایوبی این فیلم پروانه ساخت گرفت، ولی بعدتر آقای کاهانی فیلمی به گفته اونها ارائه داده که نمیتونه اکران بشه. این روند ساخت فیلم رو میتونید توضیح بدید که نهایتاً به کجا رسیده که الان به قول خودشون میگن که هیچ کاریش نمیشه کرد؟ همینی که شما میگید،
داستان اینجوری بود که من فیلمی ساخته بودم به اسم توصیه نمیشود که موفق شدم یه مجوز به سختی ازشون بگیرم و خب فیلمی ساختم که خیلی فیلم کم هزینه بود، اما خوشحال بودم که فیلمی ورای سانسور دارم کار میکنم، خوشحال بودم دارم فیلمی میسازم که و ساختم که با کمترین سانسور شخصی همراه بود، یعنی خودمو سانسور نکردم. خب این فیلمو وزارت ارشاد که آقای ایلبگی اون زمان رئیس اداره نظارت بود به من گفتن که این فیلمو بذار کنار، کاملا خرجی هم نکردی بابتش که نگران کننده باشه، تا ما بهت اجازه بدیم بری فیلم ارادتمندو بسازی. منم گفتم که من سناریوی ارادتمندو نمیدم به شورای پروانه ساخت، به دلیل اینکه بعضی از اعضای شورا سینماگرانی هستن که خارج از وزارتخونه روشن فکر خودشونو نشون میدن، اما در واقع توی وزارت ارشاد دارن فیلم ها رو سانسور میکنن. آدم هایی هستن اونجا که معلوم سانسور چیان، خودشون هم با صدای بلند میگن، مشکلی با اونا ندارم. اونایی که دارن تظاهر میکنن برام سخته، برای همین سناریومو به اونا نمیدم. که آقای ایوبی به من گفت که سناریوتو تو به من بده، تو اصلا مجوزتو از من بگیر. این مبارزه‌ای که من کردم با وزارت ارشاد که علیه تظاهر بوده رو بعضی دوستان که در خدمت بیشتر نهادهای امنیتی حرف میزنن و فیلم میسازن، از جمله آقای افخمی، آقای لطیفی و مرحوم آقای دوری، در واقع حکم حکومتی تلقی کردن. عجیب نیست اونا باید همینو بگن، یعنی آقای افخمی در واقع با گفتن این حرفها میدونم بودجه فیلمهای بعدیش فراهم میشه و دوستان دیگه. من هیچ وقت اینجوری فیلم نساختم، افتخار میکنم هیچ وقت از این پولا نگرفتم و هیچ وقت حرفی نزدم خلاف واقعیت. خوشحال نیستم که فیلم بسازم با بدگویی از کسی و خوشحال کردن جاهایی که بودجه در اختیارشونه.
آقای کاهانی، گفته میشه که شما در دوره در بنیاد سینمایی فارابی کارمند بودین و حتی اظهاراتی مطرح میشه که در زمینه نظارت و سانسور
سانسور هم اقداماتی انجام دادید و دوره‌ای ظاهراً ناظر فیلم‌ها بودین. آیا این موضوع صحت داره؟ شما در این زمینه فعالیتی داشتی در بنیاد فارابی؟
خب اینم از این حرف هاست که شنیدنش اصلا برای من عجیب نیست، چون که کسانی این حرف رو قاعدتاً میزنن که دارن سالهای سال از سیستم دولتی پول میگیرن و فکر اونا رو تبلیغ میکنن. اشکالی نداره اگر این کار کسی بکنه، اما اشکال داره که بیان جلوی مردم ادای آدمهای روشنفکر و متفکر و آزاداندیش رو در بیارن و ادای فیلمسازان مستقل رو در بیارن و بعد برن در پشت صحنه همکاری بکنن با فکر دولتی و شعارهای اونا رو پیش ببرن و دائم از اونا پول بگیرن و بدون پول گرفتن از اونها زندگیشون به مشکل بخوره. من کی از اونا پول گرفتم؟ پرونده فیلمای من معلومه که سرمایه فیلمام از کجا اومده و اصلا ناراحتی اونها همینه که شفافیت منه، برای همین میگردن که یه چیزی پیدا کنن و خوشحالم هیچی پیدا نکردن. رسیدن به سن 25 سالگی من که به شکل پاره وقت در اوایل زندگی در جایی به اسم بنیاد فارابی کارمند معمولی بودم اونجا و ماهی 50-60 هزار تومان حقوق میگرفتم. من حتی میتونم اضافه کنم که در سینمای مستند و تجربی هم یه تایم محدودی کار کردم و همین حقوقا رو گرفتم. در بنیاد فارابی من کارمندی بودم که اینقدر اعتراض کردم که به بهانه تعدیل نیرو اخراجم کردن. اون سالا اصلا من نه سناریو مینوشتم نه قرار بود فیلم بسازم. دانشجویی بودم که اموراتمو میگذروندم. هر کس که در دولت کار بکنه که حسن روحانی نیست، رئیس جمهور نیست، این همه آدم دارن کار میکنن. معلم داریم، در وزارت بهداشت آدمهایی داریم، در صنعت و معدن آدمهایی داریم، اینا کدوم یکی از اینها میتونن بهشون بگیم که تو چون در این سیستم کار کردی سانسورچی هستی؟ سانسورچی ها آدم های مشخصی هستند. به نظر من اونها تحمل آدمی مثل منو ندارن، برای همین دلشون میخواد که من رو هم شبیه خودشون بکنن. این همه فیلمی که اونها ساختن به من هم پیشنهاد شده. اون فیلم ها اصلا قبل از اینکه به اونها پیشنهاد بشه به من پیشنهاد میشده، به یکی مثل من پیشنهاد میشده. خب من اونها رو نساختم. گذشته آدم ها روشنه، معلومه کی از کجا اومده، معلومه الان اصلا من الان چرا اونجا نیستم، چرا حوصله ندارم با اونا کار کنم و چرا اونا همچنان هستن و دارن کار میکنن. خود اینها میتونه جواب سوال شما رو بده و من واقعا سرم بالاست، افتخار میکنم که اینقدر این آدم ها رو تونستم اذیت بکنم که اونها میخوان بگردن یه اشکالی پیدا بکنن. و اصلا چیز کشف این چیز عجیبی نبوده، میتونستن از خود من بپرسن و خود من جواب بدم بهشون که چی کار میکردم قبلا.
در صحبتاتونم به پذیرش سانسور و شرایط فعلی سینما ایران از سوی سینماگران ایرانی اشاره کردین. آیا به نظرتون واقعا اتفاق تازه‌ای افتاده؟ میدونیم در همه سالهای بعد از انقلاب حدی از پذیرش‌هایی وجود داشته در ایران، مثلا در زمینه حجاب بازیگران زن، هر کسی در ایران میخواد فیلم بسازه مجبور به پذیرش این سانسور هست. آیا اشارتون به اون موضوع یا در واقع مناسبات دیگری رو میبینید که در سالهای اخیر در سینمای ایران تغییر کرده که شما این گونه انتقاد میکنید از عمل کرده تعدادی از همکاراتون؟
تصورم اینه که اهالی سینما همکاری هوشمندانه مالی میکنن با حاکمیت و یه بدبستان نانبشته بینشون وجود داره. خیلی خوب میدونن که کجا چه حرفی رو بزنن، کجا چه پیامی رو بدن در اینستاگرامشون که برای آیندهشون خوب باشه. و سینمای دولتی ایران، در واقع مسئولان سینمای دولتی ایران هم آگاهانه و به زعم من هوشمندانه هدایت دارن میکنن آدمانی که به این سمت برن. بنابراین شما محصول سینما ایران که در سالهای اخیر نگاه میکنید، تا جایی که من حالا از راه دور از خود شماها متوجه میشم، فیلماییه که کمتر به مردم نزدیکه و اگر نزدیک شمایی از مردم، ظاهر مردمه و حرفها حرفهای حاکمیته. تهیه کنندگان تهیه کننده های دولتی هن که خودشون سانسورچی هن، یعنی تفکر یه سانسورچی رو دارن و اونها مانع اومدن فکرهای جدید به سینمان. برای اینه که بیشتر فیلمایی که داره تولید میشه بوی امنیتی بودن میده و حتی فیلم های تجاری هم فیلم هاییه که بک‌گراند امنیتی داره، سرمایش از نهادهای امنیتی تامین میشه. خب من فکر میکنم این برای سینما خوب نیست. خب تو این سیستم هم همه دارن، همه که میگم اکثریت دارن همکاری میکنن. من فهم میکنم کسی که الان در سینما ایران کار میکنه برای ماندگاری حتما باید ددبستان رو با سیستم دولتی داشته باشه، وگرنه قطعا حذفش میکنن. اتفاقی که برای خودم احساس میکردم که افتاده، چون من همکاری نمیکردم باشون و جلوشون وامیستادم، احساس میکردم حذف شدم و اون دو سه تا فیلم آخرم هم اضافه کاری بود. یعنی من باید زودتر ترک میکردم برای این که بتونم هم حالم رو بهتر کنم چون مریض شده بودم، و هم این که بتونم فیلمای مورد علاقم رو تا دیر نشده بسازم.
آیا این صحبتاتون به این معنی است که دیگه در ایران نمیخواین فیلم بسازید؟
چرا، من مشکلی برای ساخت فیلم در لوکیشن ایران ندارم. من با وزارت ارشاد مشکل دارم که از اونها مجوز نخواهم گرفت، از اونها سینما نخواهم خواست، و بلدم فیلمای خودم رو چجوری بسازم بدون نیاز به اونها و اینکه کجاها نشونش بدم، چه بازاری براش پیدا کنم، راهشو بلدم.
خب اگر نخواهید از اونها مجوز بگیرید آقای کاهانی، به تفسیر اونها در واقع ممکنه که اقدام غیر قانونی دارید انجام میدید و طبعا هم جلوی نمایش فیلمتون رو خواهند گرفت. من متوجه نمیشم دقیقاً که اگه قرار نباشه از اونها مجوز بگیرین چگونه میخواهید که پس در ایران فیلم بسازید؟
ببینید، هر قانونی رو که نمیشه بهش احترام گذاشت، باید جلوی قوانین ظالمانه ایستادگی کرد. من انتظاری که از همکارام دارم، نمیخوام برای من کف و هورا بزنم، میخوام که اونها هم تا حدی این احساسو داشته باشن، نه اینکه همش به پول فکر کنن، نه اینکه به جایزه فکر کنن، به سالن‌های زیاد فکر کنن، به منافع شخصی فکر کنن. به نظرم سینما اینجوری تی بیشتر از دست میره و الان عملا به نظر من یه اتفاق افتاده.
همکارانتون در پاسخ به این نوع اظهار نظرهاش در واقع میگن افرادی که این صحبت‌ها رو میکنن اکثرا خارج از ایران هستن و از واقعیت فضای ایران دور هستن برای کار در ایران و ادامه حیات فرهنگی اون چیزی که اونها میگن نیاز به حدی از پذیرش سانسور و همه این مناسبات هست.
خب اگه بخوایم اینجوری فکر بکنیم، اوضاع تغییری نمیکنه و آدم‌ها بیشتر کاسب میمونن، کما این که الان فکر میکنم که همین اتفاق افتاده. ضمن این که من از آمریکا نیومدم تو ایران فیلم بسازم که الان تو ایران نیستم، من همونجا بودم، من بچه اونجا، من از همه اونا دلسوزتر بودم نسبت به اتفاقای اجتماعی و رزومم اینو ثابت کرده. به وقتش تماشاگرای بیشتری هم ازشون داشتم. منتها آدم ها وقتی میبینن که برای موفقیت باید راه های فرعی رو برن و کسی هم نفهمه که اینا راه فرعی رفتن، این کارو میکنن و از مستقیم رفتن پرهیز میکنن. من همش مستقیم رفتم. آدم ها از بیراهه دارن میرن و شوی مستقل بودن از خودشون نشون میدن و خوشحالن از اینکه شعارهای مردمی میدن و پشت داستان اینه که با پول سیستم زندن و با پول سیستم دارن کار میکنن، به وقتش از سیستم حمایت میکنن برای گرفتن یه دونه جایزه. من فکر میکنم که این سینما نیاز به آدمهای مبارز داره، نیاز به آدم‌های جنگجو داره. جای آدمی مثل امیر نادری در این سینما خالیه. آدمایی که هستن بیشتر اهل سازشن. آدمی که سازش میکنه چه اثری میتونه به مردم بده؟ مردم نیاز به سازش ندارن، مردم نیاز به اوریانی دارن، مردم نیاز دارن که خودشون رو پرده ببینن. اما کدوم مردم الان میشه روی پرده نشون داد؟ فیلم ها از واقعیت دوره. اگه شما یه دوربین وصل کنید توی خیابون، یواشکی از مردم فیلم بگیرید ببرید وزارت ارشاد بگید که من این فیلمو ساختم میخوام نمایش بدم، میگن چرا آدم ها اینجوری لباس پوشیدن، این چه حجابیه، این چه وضع نشستن راه رفتنه، چرا قیافه آدم ها اینجوریه، چرا اینقدر سیاه نمایی تو فیلم وجود داره، در حالی که واقعیته. اونا از واقعیت فرار میکنن، اونا دوست دارن تصویر خیالی خودشون از جامعه ایران رو فیلم سازا بسازن که تهیه کننده های دولتی که من به نظرم بیشترشون سانسورچیان، با کمک عوامل سینما که قاعده رو نانوشته فهمیدن، دست در دست هم دارن این فضای رویایی رو تقدیم میکنن به حاکمیت. من فضای رویایی به اونا ندادم، من همش با اونا مبارزه کردم برای اینکه واقعیت نشون بدم و فیلم خودم رو بسازم، فکر خودم رو بسازم. اجازه ندادن، تا یه جایی جنگیدم، بعد دیگه احساس کردم که خب زورشون بیشتره و میتونن منو راه ندن، هی دارن ظلم میکنن، هی دارن حذف میکنن. و همکاران من در فیلم هایی که خودم داشتم کار میکردم، اونها هم فهمیدن که چطور میتونن با حمله کردن به من محبوبیتی به دست بیارن در سیستم دولتی که بتونن با بدگویی از من پول و امکانات بگیرن و این اتفاق برای بعضی از آدمام افتاد. من الان تصویری که احساس میکنم از سینمای ایران یه تصویر مرده است که توش فیلم‌های خوب هم ساخته میشه، اما پشت این فیلم‌ها به جاهایی وصله که دیگه حرف دل مردم نیست، حتی فیلم‌های خوبش.
تو همین فضا آقای کاهانی، خب فیلمسازانی مثل جعفر پناهی یا محمد رسولوف هم فعالیت میکنن، البته فیلماشون نمایش داده نمیشه، اما به هر صورت کاری در
جعفر و محمد با سیستم وزارت ارشاد کار نمیکنن، فیلمای اونا رو روی پرده شما نمیبینید.
یعنی فکر میکنید شما هم اگه بخواید که اون مدل فیلم بسازید به این در واقع شرایط دوچار خواهد شد دیگه؟
بله قطعا.
و طبق معیارهای نظارتی و سانسوری ایران هم قاعدتا دیگه با این حساب نمیخواین فیلم بسازید دیگه، یعنی مثلا حجاب بازیگران زن رو هم نمیخواید داشته باشید؟
سعی میکنم خودم رو درگیر حجاب نکنم، تلاش میکنم که قصه ای رو پیدا کنم که در خیابونها بیشتر بگذره تا در خونه ها، و این شکلی مسئله حجاب رو حل بکنم. ولی واقعا اگر فیلمم بخواد وارد خونه ها بشه، ترجیح میدم که هنرش هم حجاب نداشته باشه. اصلا خودم دیگه اذیت میشم قبل از اینکه تماشاگر اذیت بشه، خودم احساس میکنم که دارم یه کار غیر واقعی میکنم، به هم نمیچسبه، اشکال داره.
آیا در خارج از ایران تونستید به این فضاهای دلخواه خودتون برسید؟ در این تجربیاتی که در خارج از ایران در کشورهای مختلف داشتید، فیلمهایی که ساختین؟
خیلی خوشحالم. ایران خوشحال نبودم. واقعیت ماجرا اینه. اگه بخوام بدون تعارف حرف بزنم، الان خوشحالم. اگرچه که دنیا اینجوری نیستش که یه جاش خیلی خوب باشه، یه جاش خیلی بد باشه. از حال خودم میتونم بگم که اون کارایی که دوست دارم بکنم و دارم میکنم، و بیشتر به اصل قضیه نزدیک شدم تا فرع. من درگیر حواشی شدم. بعد آدمایی که منو درگیر حواشی کرده بودن خودشون میومدن من میگفتم تو چقدر تو حاشیه ای. الان دیگه این خبرا نیست. الان دارم فیلم میسازم، الان کلاس برگزار میکنم، الان همه چی برام الان واقعی، الان پام رو زمینه. من تو ایران احساس میکردم پام رو زمین نیست، هی میخواستم پامو بذارم رو زمین و پای من از رو زمین بلند میکردن که منو محکم بکوبونن. الان احساس میکنم پام رو زمینه، همین خوشحالم میکنه. همین که از سانسور آدم ها با من حرف نمیزنن خوشحالم میکنه. همین که اون فیلمی که دلم میخواد بسازم و میرم میسازم، فرهنگ های مختلف رو کشف میکنم، برام خوشحال کننده است. من دوست دارم برم شیلی فیلم بسازم، دوست دارم برم برزیل، دوست دارم برم آفریقا، دوست دارم مال هیچ جا نباشم، دوست دارم بچرخم مرزی وجود نداشته باشه. من فکر میکنم آرتیست این شکلیه، یعنی من اینجوری میبینم فیلمای وطنی، فیلمای بومی، فیلمای مورد علاقه من نیست. سینمای وطنی فکر میکنن که سینمای تو خودمون خوشحال باشیم و یه فستیوال هم داشته باشیم و فکرهای محدود و آدمام از دنیا بیخبر و برای خودمون یه دکونی باز کنیم بیشتر، و من این روش رو نمیپسندم.
آیا فهم کنه خب فیلماتونی که در این شرایط ساخته میشه به اون موفقیت های فیلمی که در ایران ساختیم برسه؟ به هر صورت ساخت فیلم در یک جغرافیایی که ممکنه که با فرهنگش دورتر باشید، با زبانش دورتر باشید، خیلی سخت‌تر از ساخت فیلم در جغرافیا و زبانی باشه که باهاش آشنا هستید.
قبول دارم سخت‌تره، اما من همیشه امیدوارم و الان دو تا فیلم ساختم. این دو تا فیلم میدونم که سال آینده میلادی به رغم وجود کرونا فکر میکنم که بتونه نمایش‌های خوبی داشته باشه و پخش کننده های خوبی داره عرضه میشه، و خب بعد نتیجهش رو باید ببینم که چی میشه. اما مسئله این نیستش که اون فیلم ها به چه نتیجه این منتهی میشه، مسئله اینه که من الان به سانسور فکر نمیکنم، مسئله اینه که من الان خوشحالم. این چیزی نیستش که به راحتی به دست بیاد، داری به دست آوردنش مرزهای زیادی رو رد کردن.
آقای کاهانی، بعد از خروج شما از ایران برخی از همکارانتون تو فیلم‌های مختلفی به طور مشخص مثلا آقای مهران احمدی در گفتگوی طرح بعضی فیلم‌های شما رو مربوط به خودشون دونست و اشاره کرد که حضور اون افراد در واقع در موفقیت اون فیلم‌ها نقش داشته. موافق این نظر هستید؟
با احترام به ایشون، همیشه سعی کردم که با آدم‌های مهمتری بجنگم، یعنی انرژیمو برای جاهای مهمتری گذاشتم. برای همین اجازه بدید به این سوال در همین حد جواب بدم و بیشتر عمیق نشم، چون که فکر کنم هم خود ایشون هم همه میدونن که اصل قضیه چیه. اصلا گرفتاری های بیشتری دارم تا بخوام به این موضوع بپردازم. ضمن این که الان حالم هم خوبه و آدم های این چوننی هم خیلی کمک کردن که من اون کشور رو ترک کنم. الان میتونم به این آدم ها فکر نکنم و به مسائل مهمتر فکر کنم.
آقای کانی، هیچ وقت فکر کردید به این که با خروج تعداد قابل توجهی از سینماگران ایرانی از ایران، با حضور این چهرهایی که خارج از ایران هستن، فیلمی به زبان فارسی درباره اتفاقات ایران یا مهاجران ایرانی بسازید؟
راستش هنوز به این همچین سناریوی فکر نکردم، ولی اگر موقعیتش پیش بیاد چرا که نه، چرا که نه. من به نظرم همه جا میشه کار کرد، همه جا میشه فیلم ساخت، هر جا که سانسور نباشه میشه فیلم ساخت.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز شب خوبی برایتان آرزو می‌کنم.